بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مژده بزرگی بود این که داده شد که حوزه علمیه وارد مقوله مربوط به هنر شده است از منظر شناخت فقهی. روشنه که از حوزه علمیه انتظار نیست که تربیت سینماگر یا شاعر یا نقاش و مجسمه ساز یا معمار بکنه، اما انتظار هست که مبانی اسلامی را در باب موضوع هنر، که حالا عرض خواهیم کرد که چقدر اهمیت داره موضوع هنر، بیان بکنه، اول کشف کنه و تحقیق کنه و عمقیابی کنه، بعد همون رو تبیین کنه برای مردم، برای جامعه. شما این کار رو شروع کردید، این خیلی کار مبارکی است و من واقعا عمیقا و صمیمانه از همه شماها که به این فکر افتادید و این کار رو کردید و الحمدلله فضلای خوب و برجسته هم وارد این کار شدن تشکر میکنم. کار رو نیمه کاره نگذارید، متوقف نگذارید و به معنای حقیقی کلمه، همچنانی که ما در فقه معاملات کار میکنیم، در فقه عبادات کار میکنیم، حالا اخیراً مثلا در فقه ارتباطات یا در فقه اقتصاد یا در فقه مثلا پرسون که مسائل گوناگون اجتماعی کار میکنیم، در فقه هنر هم واقعا کار کنیم. یعنی حقیقتاً ملای ما بتوانه در زمینه هنر نظر بده، هم در زمینه اصل موضوع هنر به معنای کلی قضیه، هم شاخه های متنوع و متعدد هنر، نظر صریح روشن. هیچ مانعی هم ندارد که اختلاف نظر وجود داشته باشه، کما اینکه در فقه هم در همه ابواب فقهی اختلاف نظر وجود داره بین فقها، یکی یه چیزی میگه یکی چیز دیگه میگه، اما برایند همه این اختلاف ها پیشرفته. امروز فقه امروز با فقه زمان شیخ طوسی یکسان نیست، با اینکه این همه اختلاف در نظرات وجود داشته، اما این فقه پیشرفت کرده، فنیتر، عمیقتر، دقیقتر، جزئی‌نگرتر در مسائل وارد شده، همینجور خواهد شد در این زمینه هم. اما مسئله هنر خیلی مسئله مهمی است. هنر جزو زندگی انسانه، در ذات خود هنر یکی از لوازم وجود انسانه، مثل خیلی از چیزهای دیگه. هنر، همه شعبه های هنر همینجوره، آدم هاش مختلفن، والا این وجه مشترک در همه هنرها وجود داره که زائیده ذوق و تخیله، تخیل قوی و ذوق وافی هنر رو به وجود میاره. البته مهارت ها، تجربه ها، کارشناسی ها، اینا همه در کنارش وجود داره. مایه اصلی عبارت است از ذوق. لذا شما همدور که ملاحظه میکنید در بین فقهای ما در حوزه های علمیه، با اینکه هیچ بحث هنر به معنای هنر مطرح نبوده، هنرمندان بزرگی حضور پیدا کردن در خود حوزه. حالا ایشون فرمان به تفنن، بعضی به تفنن، بعضی هم واقعا حرفه‌ای، مثلا سید محمد سعید حبوبی شاعر حرفه‌ایه و یک شاعر برجسته عربه. فرض بفرمایید سید محمد هندی یا سید رضای هندی که اون قصیده قصائد گوناگون مفسر رو گفته، این شاعر حرفه‌ای نجفه، اینا مال زمان قدیم هم نیستن. یا سید رضی، من یه وقتی از یک عربی سالها پیش، عرب با ذوقی، خواستم مقایسه کنه بین شعر سید رضی و شعر یه نفر دیگه که نمیخوام اسم بیارم، آدم معروف، شاعر معروف، گفت اصلا قابل مقایسه نیست، او شعر شناس بود، بنده چون شعر عربی رو نمیتونم مثل یک عرب بشناسم و بفهمم که وزن شعر و به صلاح اندازه قواره شعر چقدره، این روی عرب شاعر میتوانه بفهمه. میگفت اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شعر سید رضی در ردیف اول اشعار عرب قرار داره. خب یعنی خب اینم میشه گفت همون حرفه‌ای، یعنی خیلی تفننی هم نبوده، واقعا حرفه‌ای وارد شدن. و زیاد داریم، خود سید مرتضی شاعر، خیلی دیگه از محقق شاعر، محقق حلی شاعر، نمیدونم پدر علامه شاعر، اینا همه شاعرن، علمای بزرگ ما، منتها در مقوله شعر حالا وارد شدن. فرض کنید در مقوله معماری وارد نشدن یا در مقوله موسیقی وارد نشدن و از این قبیل. بنابراین این نشون دهنده این است که وقتی این مایه طبیعی یعنی اون ذوق و تخیل در جایی به وجود آمد، این بروز خواهد کرد، ولو فضای پروراننده این هم نباشه، مثل حوزه‌های علمیه که اصلا این فضای اینجوری نبوده است. خب بنابراین هنر یک امر انسانی است. نمیتونیم ما بشینیم بحث کنیم که آیا هنر از احکام خمسه کدام یک از کدام حکم رو داره. یه طبیعت انسانی است، یه حقیقت انسانی است، یه حقیقت بشری است. جلوه های مختلفی داره، مثل بقیه کارهایی که افراد بشر میکنن، اونها رو باید رفت سراغش، اون جلوه های مختلف رو، و دنبال احکام خمسه برای اونها باید گشت. ولی اصل هنر یه پدیده انسانی است، یه امر مبارک است، یه امر ضروری است، یه امر حقیقی است. خب فقه متکفل همه امور زندگی بشره، ادعای فقه اینه دیگه. فقه متکفل تبیین شرعی و اسلامی همه اموری است که مورد ابتلای انسان در زندگی فردی و اجتماعیش. خب این هنر یکی از همین اموره، باید فقه به این بپردازه. ما بله دیر به این فکر افتادیم، دیر شروع کردیم، این کارها باید خیلی قبلها باید انجام میگیره، و حالا به حمدالله شماها شروع کردید و این کار رو حتما متوقف نکنید و دنبال کنید. اما اینکه حالا آیا افراد و حوزه وارد مقوله های هنری بشوند یا نه، مثلا فرض کنید برن سینما یا تئاتر یا بقیه، این خب البته یه حرف دیگری است. این بدیهی است که یه نفر طلبه‌ای که وارد حوزه علمیه میشود برای یه مقصودی وارد میشه که اون مقصود معناش سینماگری نیست، همچنان که معناش تجارت نیست، همچنان که معناش معماری نیست. بدیهی است، این لزومی نداره. اما منعی هم وجود نداره از اینکه حالا یه نفری اگر چنان که ذوقش اقتضا کرد بره وارد یک مقوله‌ای بشه، به شرطی که از کار اصلی خودش باقی نمونه. بله یک فقیه برجسته اگر بخواد در زمینه مسائل هنری اظهار نظر بکنه، بایستی با مقوله هنر آشنایی داشته باشه. اگر با این مقوله آشنایی نداره، نشناسه هنر را و ندانه که هنر چیست و این مقوله خصوص این مقوله هنری چه حد و مرزهایی دارد، چه تعریفی دارد، این بعیده که بتوانه درست حکم را از آب در بیاره. چون یکی از شرایط استنباط درست و حکم شناخت موضوعه، موضوع رو باید شناخت. اگر موضوع رو نشناسیم حکم به درستی به دست نمیاد. بنابراین به نظر من جا برای این کار خیلی زیاده، هم راجع به خود هنر، حالا فلسفه فقه هنر آقای علی دوست فرمودن کاملا درسته، یعنی این بحث قابل طرحی است. بعد هم فقه هنر و ورود در مسائل فقهی هنر، حد و مرزهای هنر رو مشخص کردن و نظر اسلام رو گفتن. اگر درباره هنر، اصل هنر بخواهیم نظر اسلام رو بدانیم، به نظر میرسه که هنر، اسلام هنر رو نه فقط قبول کرده بلکه تشویق کرده. قرآن یه اثر هنری است دیگه. شما ملاحظه میکنید در آیات کریمه قرآن جاهای زیادی وجود دارد که تقدم و تأخر در جمله بندی وجود داره به خاطر اینکه سجع آیه حفظ بشه. موارد متعددی در قرآن هست، با اینکه قرآن نه تقید به سجع به معنای مصطلح داره، نه تقید به قافیه شعر نیست و تقید به این چیزا نداره. اما در این حال زیبایی کلام اقتضا کرده یه جاهایی یه جمله معترضه وسط بیارن برای اینکه سجع آخر آیه که با بقیه آیات منطبق هست برابر در بیاد، اون زیبایی رو بده، یا وزن را، وزن و موسیقی کلام. در آیات کریمه قرآن موسیقی کلمات یه چیز مقبول عنی واقع شده، بهش توجه نمیشه. بعضی‌ها دنبال وزن رفتن که آیات موزون قرآن رو پیدا کنن، پیدا کردن، زیادم هست آیاتی که خودش یه وزن عروضی است. اما موسیقی کلمات قرآن اونجایی هم که حتی وزن نداره، موسیقی کلمات یه چیز عجیبی است، بسیار گوش نوازه کسی که با قرآن انس داشته باشه، آشنا باشه و ببینه. خب قرآن یه اثر هنری است. پیغمبر اکرم از شعرا ترویج کردن، از شعرایی که به حق، قرآن از شاعری که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات باشه ترویج کرده. عرض کنم که ائمه ما بسیارشون شعر میگفتن. در مورد خوندن کسی آمد خدمت پیغمبر، یه روایت در همین باب، روایات قنا که حالا ایشون اشاره کردن، ما مفصل بحث کردیم در باب مسئله قنا. یک روایتی هست که یه نفر آمد قرآن رو با صدای خوشی به پیغمبر گفتن، این صدای خوشی داره، قرآن رو خوب میخونه، فرمود بخونه. وقتی شروع کرد خوندن پیغمبر فرمود ها اینجوری، اونطور که در ذهنمه اینجوری قرآن رو بخونید، با صدای خوش. خب این هنر دیگه، هنر یعنی همین، این هنر موسیقی است، این هنر موسیقی است دیگه، این موسیقیه دیگه. ترویج شده در انواع و اقسام. یا مثلا فرض کنید که در همین عبارت پردازی هایی که علمای ما دارن، شما ببینید اوائل کتاب ها چه سجه های زیبایی در این اجازات مختلفی که علما به هم دادن، اجازه اجتهاد، اجازه روایت، ببینید چه عبارات زیبایی، چه سجه های زیبایی رو علما آوردن. همین فقهان دیگه در عبارات کتاب هاشون هم همینجوره، کتاب هایی که چون با حالا اون چی که فارسی نوشتن در بخصوص در این اواخر خیلی بررسی نیست، اما در بعض از مثلا کتاب‌های مرحوم مجلسی از لحاظ فارسی هم نثرهای زیبایی است. خب اینا هنره، اینا همش هنر. یعنی بنابراین در اسلام این که ما بیایم فکر کنیم که اسلام نظرش به هنر آیا مساعد است یا مساعد نیست، به نظر من یه بحث واضحی است. این روشنه که اسلام مثل همه پدیده‌های زندگی انسان نسبت به هنر نظر مساعد داره. اینها امروز هم جوامع بشری با هنر آمیخته است در متن زندگی بشره. اینجور نیست که هنر یه چیز زائدی یا تشریفاتی باشه. فرض معماری مثلا، معماری و هنر. خب معماری با زندگی انسان آمیخته است. انسان توی ساختمانی که زندگی میکنه، سبک معماری اون ساختمان در روح انسان، در فکر انسان، در ممشای انسان اثر میگذاره، در سبک زندگی انسان اثر میگذاره. اینا همش چیزهای واضح و روشنی است. بله نسبت به شعب گوناگون باید حد و مرز مشخص کرد. در مورد غنا، در مورد مجسمه سازی، در مورد بعضی از این فتاوای معروف هم که در بین فقها معروف هست، وقتی انسان عمقیابی میکنه، مثل همون قضیه منزوحات بئره که تا یه زمانی یه جوری میگفتن بعد به کلی عوض شد، واقعا همون جوره. یعنی روی احتیاط، همین مسئله مجسمه سازی از این قبیله، یا همین مسئله غنا، این بسیار حرف درستیه، این حرفی که آقای علی دوست بیان کردن. خب مهمترین روایات هم ذیل همین آیه شریف است، این آیه لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. خب فقط لهو نیست، یضل هم هست. ما روایت داره در چارچوب آیه حرف میزنه با ما. آیه میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. اینا همش پس شرط حرمت ایناست. روایت هم که تفسیر میکنه همین آیه رو تفسیر میکنه، چیز دیگه رو که تفسیر نمیکنه، که همین رو بیان میکنه. و برابر این خیلی حرفای تازه و نو میشود در زمینه‌های گوناگون رشته‌های هنری و شعبه‌های هنری بیان کرد. و حالا مثلا فرض کنید در باب نمایش این قضیه تلبس مرد به لباس زن، تلبس زن به لباس مرد که یکی از این شبهه‌هایی است که در زن هست، اینا واقعا انسان توی بحث فقهی وارد میشه، عمق‌یابی میکنه، اصلا این معنای اون چی که وجود داره این نیست اصلا که اینجوری معنا بشه که نتیجهش این باشه که حالا مثلا کسی لباس مرد یا زنی لباس مرد یا زنی مردی لباس زن بپوشه در نمایش اشکالی داشته باشه. بنابراین به نظر من خیلی کار در این زمینه میشه کرد، کارم کار فضلاست. البته نکته مهمی که بیان فرمودن آقایون همین مسئله انضباط فقهی است، یعنی ما تحت تأثیر جو قرار نگیریم که حالا چون یک جوی فرض کنید در یک بخشی از جامعه وجود داره که فشار رو ما بیاره که آقا شما چرا فلان چیزو حرام میدونید، چرا فلان چیزو ممنوع میکنید، ما به خاطر اون بیاییم تحت تأثیر اون جو بیاییم فکر کنیم، نه این غلطه، واقعا این کاملا غیر صالحانه است این رفتار. نه خیر، کاملا انضباط فقهی رعایت بشه و همون جور که ما بقیه احکام فقهی رو از کتاب و سنت استفاده می کنیم به کتاب و سنت مراجعه بکنیم، همون جور عمل بکنیم، از طور که امارات رو در جای خود، اصول رو در جای خود، همه اینهایی که در اختیار فقهای شیعه قرار گرفته از این ذخایر عظیم فکری و این به اصطلاح روش استنباط و این اسلوب استنباط که جا افتاده است و تقویت شده است و پخته شده است، از این باید استفاده کنیم از همه جوانبش و در زمینه هنر انشالله به نتایجی برسیم. منتظر میمونیم که انشالله از نتایج این اجتماع شما، گرد همایی شما استفاده کنیم و بعد هم شاهد این باشیم اگر زنده موندیم ادامه کار شما رو که انشالله کار تازه‌ای رو شروع کردید و این من سن سنت حسنه فلهو اجر من عمل بها الى یوم القیامه، این کار رو شما در حوزه را انداختید، انشالله بعد از این هر کسی، هر کسانی در این زمینه کار کنن و کار مورد مصوبت الهی باشه قطعا اجرش به شما هم خواهد رسید. براتون آرزوی توفیق میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.